الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 55، تاریخ 15/1/1395. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دیروز برادر بزرگوارمون نکته یادآوری کردند. یک بخش از یک بحث ما متعرض نشده بودیم و عرض کردیم که لازم متعرض بشویم. دوستانی که در محضر شریفشون نبوده این به انشاءالله این ایام بر اونها خوش گذشته باشه، ما چون در مقام بیان مطهرات بودیم قبل از بحث اسلام که دیروز به اون پرداختیم، یکی از مطهرات را انتقال دانستیم و معنای انتقال را مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه این گونه بیان کردن، فرمودن که انتقال دم الانسان او غیرهی مما له نفسون الى جوف ما لا نفس له. مقصود از انتقال این است که خون انسان و امثال انسان که دارای دم سائله هست به جوف حیوانی که دارای دم سائل نیست منتقل شود. مثلا پشه‌ای میاد روی دست شما، پای شما، صورت شما می نشیند و خون بدن شما را می مکد. اینجا انتقل الدم من الانسان الى البق. سؤال این است که این انتقال دم از انسانی که دارای نفس سائله هست یا حیوانی که دارای نفس سائله هست به حیوانی که دارای نفس سائله نیست چه حکمی دارد؟ البته مثالهای دیگری هم وجود داشت که حالا ما متعرض اون مثالها نمیشه. ما در رابطه با این مطلب محضر شریف فضلای معاصرمون گفتیم مسئله دارای سه فرض هست. به دو فرض اون در بحث‌های گذشته اشاره کردیم. یک فرض باقی مونده بود که لازم امروز متعرض این فرض بشویم تا بحث کامل بشود و دیگه دوستان گلایه‌ای از ناتمام بودن بحث نداشته باشیم. فرض اول، خواهش میکنم دقت بفرمایید، چون سخن از انتقال بود و تعریف اجمالی انتقال برای دوستان روشن شد، این گونه است که گاهی انتقال به حیوان طاهر میشود. ما پشه را به عنوان حیوانات نجس نمیدانیم، حیوانات طاهر میدانیم که دارای دم سائله نیست و حیوانی مثل پشه گوشت هم ندارد. اما گاهی از اوقات هست که به حیوانی منتقل می شود که گوشت دارد ولی دم سائله ندارد، مثلا ماهی. اگر احیانا خون انسان به اون منتقل شد، منتها نحوه انتقال با توضیحی که خدمت دوستانمون دادیم این هست که ارتباط اولیه او نسبت به منتقل و ان قطع می شود، یعنی به تعبیر روشنتر لا یستند، این خونی که به پشه به ماهی منتقل شده لا یستند الان الى الانسان، و به تعبیر فارسی تر این است که دیگه الان به این خونه بفرمایید انسان اطلاق نمی شود و تبدل پیدا می کند به اضافه و نسبت دیگری به منتقلون الیه. منتقلون انه ما انسان است، منتقلون الیه ما فرزند پشه است یا ماهی و امثال ذلک. بنابراین دیگه اطلاق خون انسان برش نمی شود. الان خونی که در بدن این پشه است میگن خون خود پشه، و ما هم از نظر فقهی دانسته ایم که خون پشه نجس نیست، میگن خون ماهی و خون ماهی نجس نیست چون جزء بدن منتقلون الیه شده. این تا اینجا. اگرم حالا گفته می شود خون انسان علا سبیل المسامحت والعنایت والمجاز است، وگرنه منتقل شده و جزء بدن پشه و امثال ذلک شده است. هر شبت خدمتون در اینجا سوال این بود که هل یحکم به طهارت هازدم ام لا، آیا این خون چون از انسان بوده، البته با اون قیدی که عرض کردیم که الان تنها علا سبیل العنایت والمجاز میگن خون انسان، وگرنه نسبت به اضافهش به منتقلون الیه هست، در اینجا سوال این است که چون خون انسان بوده ولو نسبت تغییر پیدا کرده و عرض شود امثال ذلک، آیا باز ما حکم به نجاست این خون میکنیم یا حکم به نجاست نمیکنیم؟ اولا روشن باشد که اون روز عرض کردم استحاله به این خون نمیگن، چون استحاله تبدل حقیقتی است به حقیقت دیگر، و اینجا حقیقتی به حقیقت دیگر تبدیل نشده، حقیقت دمویه به حقیقت دیگری تبدیل نشده، بلکه خونی از جایی به جای دیگر منتقل شده، منتها دیگه حالا جز منتقلون الیه شده است. بس تنها تبدل در نسبت به وجود آمده. تا الان میگفتیم خون انسان، از این به بعد میگیم خون پشه. سوالی که از محضر دوستان بکنیم دیگه مطالعه نکرده، حالا اونی که قبلا تو بحث بودن که اگر جواب بدن، گرچه اونم هنره چون بنا نیست آدم همه چیزی که میخونه یادش بمونه، اگه یادش بمونه هنره. سوال این است که آیا اینجا یحکم به طهارت هازدم او یحکم به نجاست هازدم؟ طهارت، نجاستی نداشتیم، همه حکم به طهارت میکنن، چون نسبت با خون اول قطع شده الان جزء خون پشه، ماهی و امثال ذلک محسوب می شود. هر شبت بحثر بنابراین اطلاقات ادله که می گوید خون پشه پاک هست شامل این مورد هم می شود و در نتیجه پاک هست. این فرض اول. خلاصش چی شده در دو جمله؟ فرض اول این بود که خونی از بدن انسانی یا غیر انسانی که دارای دم سائل است به خون حیوانی که دارای دم سائلی نیست منتقل می شود، به گونه ای که رابطه و نسبتش با اول که منتقل آن هست قطع می شود، و یضاف و ینسب الی ثانی. سوال این است که آیا این خون پاک است یا پاک نیست؟ گفتیم چه است آقا؟ پاک است. دو، صورت دوم مربوط به جایی است که خون نجس، مثل همین مثال ما خون انسان نجس است، به حیوان طاهر منتقل می شود، منتها بدون این که نسبت و اضافه اولیه به هم بخورد و قطع بشود، و الان نمی شود این را به منتقلون الیه نسبت داد. عرض شود خدمتون مثل این که خون انسان به پشه یا ماهی امثال ذلک منتقل بشود و قبل از اینکه جزئی از پشه یا ماهی محسوب بشود ما فرضاً این پشه را بکشیم، خونش بیفتد رو لباس ما، رو بدن ما، این بدن ماهی را بشکافیم، این خونی که هنوز جز بدن ماهی نشده، این خون با شکافتن بدن ماهی این خون بیاد بیرون. عرض شود خدمت شما به این که سوال، اینم فضلای معاصر ما میتونن جواب بدن، سوال این است که آیا این خونی که در اینجا بر اثر کشتن پشه یا شکافتن شکم ماهی به لباس انسان، بدن انسان اصابت میکند، این چه حکمی دارد؟ بله، محکوم به نجاست است. این هم عرض شود محضر مبارک شریف دوستان و مسئله این هست. لذا مثال زالو الان محضرتون است. مثال زالو دقیقاً برای همینجا مثال میزنن. شما چون بوده دیگه سوال نکنید، بگنه که یک درمیون بوده، بعضی روزا نبوده. مثال زالو برای همین مورد مثال میزنن، میگن شما پیش مرحوم آقای آل اسحاق رضوان الله تعالی علیه اگر گذرتون اونجا افتاده باشد، یکی از داروهایی که تجویز میکردن برای رقیق کردن خون زالو گذاشتن بود دیگه، سر تا پا بعضیا زالو رو بدنشون بود. این خونی که زالو میمکد، میگن این خون چون دیگه آدم یقین داره خونه، بفرمایید انسانه، اگر زالو را مثلا بکشن یا خونی از بدن زالو بیاد بیرون، این خون محکوم به نجاست هست. بنابراین اون ادله و عموماتی که دلالت میکند بر نجاست خون انسان شامل اینجا میشود و نجس هست. فرمایش حضرت علی. یعنی چطور زنده است پس؟ نه چطور زنده است؟
خونی که معلوم میشه، خونی که نکه با خونی که معلوم میشه بعدش
کشتنش. حالا اون اگه علم دارید فاضل معاصر، ما این بحث هم داریم، اگر شما به علم رسیدید جای بحث نیست که بفهمید. نه فرض، نه فرض، نه ما میگیم هنوز گاهی میگیم جزء بدن شده، جزء بدن پشه شده که الان لا یطلق، جزء بدن پشه شده. با این قیود شما به عرایز من خواهش میکنم که می دقت کنید بعد اشکال کنید. نه اگه متوجه شدو به اشکال نمی کنید. نگیم خون نیست پشه، خون دارد، حرفا چه میزنید؟ بگیم دم ساحله ندارد، حرفی میزنید؟ چون اول صبح دعوا کنید بابا پشه دم دارد، دم ساحله ندارد. کی میگه دم ندارد؟ حرفا چیه؟ شما یه پشه ای را که اصلا تو یه گوشه زندانیش کرده باشید، هیچ ارتباطی هم با بدن انسان نداشته باشید، بکشیدش خون میاد، منتها دم سائلی نیست. خب هر شبت. اما صورت سوم، خواهش میکنم این دوتا صورت را خوب تشخیص دادید. صورت اول این بود که رابطش با خون انسان قطع شده، جزء خون پشه و امثال ذلک شده و ینسب الی المنتقل الی ولا ینسب الی المنتقل عن. و فرض دوم این بود که رابطش با منتقل عن قطع بفرمیدا نشده، ولا ینسب الی المنتقل الی بل ینسب الی المنتقل عن. اینا دیگه به حساب باید ببینیم چطوری هست، یعنی موضوعاتی است که باید در خارج ملاحظه کنیم. اما خواهش میکنم این فرض سوم که ما طول و تفصیلشو بیان نکرده بودیم و آقا فرمودن بیان نکردید، اول فرض مسئله را خواهش میکنم دقت کنید و بعد ببینیم در مقابل این سوال که هل یحکم به طهاره او هل یحکم به نجاسه، شقوق متعددی دارد که امروز شاید بتونیم کامل کنیم، شاید هم امروز نتونیم کامل کنیم. صورت سوم دوستان در جاییست که خون نجس به خون حیوان طاهر منتقل می شود، منتها یه تفاوت جوهری با فرض اول و فرض دوم دارد. فرض اول نسبتش نسبت به منتقل و عن قطع بود، فرض دوم عرض شود نسبتش نسبت به منتقل الی قطع بود، و همون نسبت قبلی باقی موند. اما در این فرض سوم مطلب به گونه ایست که هم قابلیت صدق با من هستید، هم قابلیت صدق دارد. به منتقل آن یعنی یمکن ان ینسب هذا الدم الى الانسان کما انه یمکن ان ینسب الى البق، یعنی هر دو نسبت ممکن است، یعنی شرایط به گونه ایست چون قریب الانتقاله با جزمیت میتونیم بگیم که خون انسان است ولا غیر، و نمیتونیم با جزمیت بگیم خون پشه است ولا غیر. هم امکان نسبت دارد به منتقل آن و هم منتقل الی، اون هم به صورت اضافه حقیقی نه اضافه مجازی. نه میتونم بگم خون انسان است این جهت، میتونم بگم خون بفرمایید پشه است به جهت اخرا، اونم به خاطر قرب زمان انتقال و عرض شود خدمتون به این که و امثال زاده. سوال این است که نجاست خون منتقل الان یعنی انسان و طهارت خون منتقل الیه آیا کدام یک از این دوتا را ترجیح در کار هست؟ بگیم این است یا اون، یعنی بالاخره ما میخوایم یه حکم بکنیم، ما را در وسط که نگه نمیداریم بگن آه خون هم پاک است بفرمیدا هم نجس. ولی یمکن ان ینسب الی الانسان و یمکن ان ینسب الی البق. هر شود محضر شما به این که از اینجا خواهش میکنم دقت کنید که میخوایم ورود پیدا کنیم به بحث و در نتیجه ببینیم داستان از چه قرار است. ما این است که میگیم نجاست خون منتقل الان و طهارت خون منتقل الی، یعنی این که دلیل داریم میگوید خون منتقل الان نجس است و این که دلیل داریم میگوید خون منتقل الی بفرمایید پاک است، این لا یخلو من ثلاث حالات، لا یخلو من ثلاث حالات. حال اولی که دوستان وجود دارد این است که بگیم هر دو با دلیل لبی ثابت شدن برای ما، یعنی اجماع سیره آمده قائم شده بر این که آقا خون منتقل الان انسان نجس است و خون منتقل الی پشه پاک است. عرض شود خدمتون یا هر دو با دلیل لفظی اجتهادی برای ما ثابت شده. نه خیر، دلیل لفظی آمده گفته خون انسان نجس است و خون بق و پشه پاک است، یا نه یکی با دلیل لبی و دیگری با دلیل بفرمایید لفظی. حالا که مسئله از این قرار شد، ما باید بیایم یه بررسی کنیم خدمت دوستان و در این بررسیمون ببینیم این صور چندگانه‌ای که ما در اینجا داریم هر کدام چه حکمی دارد. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه اینجا خوب مفصل مستوفا وارد بحث شدن و من در جای دیگری ندیدم این تفصیل را، لااقل من ندیدم. اگر آیون جایی ملاحظه کردن ما را هم مطلع کنن. مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید که اگر هر دو یعنی چی آقا؟ نجاست خون انسان و طهارت خون پشه اگر هر کدام با دلیل لبی ثابت شده مثل اجماع مثل سیره، ایشون می‌فرماید لا اشکاله فی عدم امکان اجتماع این دو در مورد واحد، نمی شود هم دلیل لبی مربوط به این بشود جمع بشود این مورد واحد ما. مورد واحد ما الان کجاست؟ همین پشه است دیگه، خون منتقل شده. دلیل لبی در اینجا جمع بشود، یعنی هم بگوید بفرمایید هم پاک است. چرا؟ میگیم به چه دلیل آی خویی شما که از بزرگان اصحاب و اعظمید و خیلی ها از بزرگان سر سفره علمی شما رشد کردن؟ میگه محال است شیء واحد یتصف فی آن واحد به نجاست بفرمایید و طهاره. اونم گاهی نجاست و طهارت یکی بالقوه است یکی بالفعل، این بحثی نیست، ولی فعلیین که الان در آن واحد من بگم بفرمایید این خون پشه است پاک است و در این حال بگویم خون انسان است و نجاست. عرض شود خدمت شما به این که بنابراین این دو دلیل لبی شامل مورد نمیتونن بشن، یعنی کارایی ندارن، لذا این دوتا از کارایی میفتن چون امکان جمع ندارن. خب ما میگیم چکار کنیم؟ میگه تنها راه ممکن این است که دست از این دو دلیل بفرمایید برداریم، مرجع اصل عملی است، مرجع اصل عملی است. اصل عملی چه است؟ اصل عملی یا میریم سراغ قاعده طهارت حکم میکنیم به طهارت چون شک داریم پاک است یا نجس، یا میریم سراغ استصحاب. استصحاب اینجا چه حکم میکند؟ استصحاب نجاست، یعنی چون این خون قبل از این که به اینجا منتقل بشود بفرمایید نجس بود، الان هم استصحاب میکنیم به قای نجاست. این صرفه های ما با این نفس و دعای شما هم کاریش نمید. اما اگر احیانا این شکلی نبود بلکه عرض شود خدمت شما به این که یکی از این دوتا با دلیل لفظی ثابت شد و دیگری با دلیل بفرمایید لبی. فرض کنید نجاست خون انسان با دلیل لفظی ثابت شد، طهارت خون پشه با دلیل لبی و امثال ذلک ثابت شد، ایشون میفرماید ما در اینجا چاره ای نداریم، آی خویی میفرمایند دست برداریم از عموم دلیل لفظی، یا اگر اطلاقی وجود دارد، چون گاهی دلیل لفظی ما در قالب عموم است و گاهی در قالب اطلاق، به خاطر چی دست برداریم؟ به قرینه اجماع، چون اجماع در اینجا قرینه است یا سیره ما در اینجا داریم، حمل میکنیم این دلیل را بر مورد دیگر، میگیم دلیل مال اینجا نیست چون اجماع در اینجا وجود دارد، اجماع را قرینه قرار میدیم برای این دست از دلیل بفرمایید لفظی برمیداریم. البته این مربوط به جایی است که اجماع شامل این مورد بفرمایید بشه، وگرنه باید به قدر متیقن اکتفا کنیم و در نتیجه ما اون موقع رجوع میکنیم به دلیل لفظی و امثال ذلک. اما اگر اجماع شامل مورد شد ما دست از عموم بفرمایید یا اطلاق برمیداریم و اجماع را قرینه قرار میدیم و بر اساس اجماع عمل میکنیم. اما یعنی چی؟ اما یعنی اینکه اگر هر دو دلیل دلیل لفظی بود، دلیل لفظی قائمون به این که خون انسان نجس است و دلیل لفظی قائمون بر این که خون پشه پاک است، عرض شود خدمت شما به این که مثلا یکی بالاطلاق یکی بالعموم، هر دو هم دلیل لفظی هم دیگه، اطلاق اون که دلیل لفظی است، یکی به اطلاق است از باب مقدمات حکمت ما این مسئله برامون ثابت شده و یکی هم از عموم بالوضع آمده مسئله برای ما ثابت شده است، در اینجا میگن العموم مقدم علی الاطلاق. فرضاً اگر نجاست خون انسان بالوضع و العموم ثابت شده و طهارت خون پشه با اطلاق ثابت شده، اگر یک طرف عموم از طرف دیگری اطلاق، وضع مقدمه بر بفرمایید اطلاق است، بلذا ما تمسک میکنیم به عموم. اما اگر هر دو به اطلاق بود، میگن هر دو تساقط میکنن و در نتیجه از باب تعارض بین مطلقین و باید به مقتضای اصل عملی مراجعه کنیم. اصل عملی هم گاهی میریم سراغ اصالت و طهاره و گاهی میریم سراغ بفرمایید استثناء. اما اگر هر دو عموم بودند، اینجا کمی تفاوت وجود دارد. اما اگر هر دو با عموم ثابت شدند، یعنی اینم بالوضع بفرمایید، اونم بالوضع و تعارض بین اینها ایجاد شد، این میگه آقا پاک است، این میگه نجس است، در این صورت مشهور قائلا باید به مرجحات مراجعه کرد. مرجحات موافقت کتاب، مخالفت عامه و اون چی که از مرجحات آقایون اگر بحث تعادل و تراجی رسائل خونده باشن و آخر سال وقت رسیده باشه برای خوندن، اونجا مفصل خوندن. عرض شود خدمتون این که و الا مشهور قائلن و الا اگر احیانا مرجحی در کار سراغ تخییر میریم، یکی از این دوتا رو انتخاب میکنیم. اما مرحوم آقای خویی میفرماید مسلک ما رجوع به تخییر نیست، مسلک ما در اینجا عبارت است از تساقط و در نتیجه رفتن سراغ اصل بفرمایید عملی، یا قاعده طهارت عرض شود خدمتتون این که یا استصحاب. لذا این هم از این جهت، مگر این که کسی بگوید که آقا اینجا جا برای استصحاب نیست، چون آقای خویی مصر بودن، یکی دو سه جا هم من قبلا خدمت دوستان عرض کردم که ایشون فرمودن در شبهات حکمیه لا مجال للرجوع الی استصحاب، چون استصحاب در شبهات حکمیه معارض دارد همیشه. اگر این بر شما استصحاب جاری میکنید، طرف مقابل هم زمینه برای اجرای استصحاب هست. لذا مرحوم آقای خویی معتقد است یا قاعده طهارت یا استصحاب، نه حتما باید بریم سراغ قاعده طهارت. خود این مطلب دوستان یک توضیح مختصری دارد، فردا چند دقیقه اول وقت من وقت شما بزرگواران را میگیرم و بعد بحث بعدیمون را انشالله دنبال میکنیم که حالا این سه صورتی که ما خدمت علما عرض کردیم، سه صورت الان یادتون هست چی بود؟ هر دو دلیل، یکی لبی، هر دو، این سه صورت خودش یه توضیحی داره که روشنتر میکنه که آیا بالاخره بالمعال ما حکم به طهارت در این گونه موارد میکنیم یا حکم به نجاست میکنیم. یه تأمل چند ساعتی یا 24 ساعت دیگه، بله انشاءالله ما خدمتون هستیم، بعدم ادامه میدیم بحث اسلام و تبعیت و موارد دیگر. انشاءالله موفق و معین باشید.